بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قول سوم و نظریه سوم نظریه محقق هلی در معارج به تبع ابوالحسین بصری در المعتمد است. ابوالحسین بصری در معتمد میگوید لفظ امر مشترک لفظی است میان قول مخصوص یعنی هیئت افعال و میان شیء و صفت و شأن و طریق. شأن و طریق محقق هلی پس از طرح نظریه ایشون در دفاع از این نظریه می‌فرمایند کلمه امر در موارد متعدد از استعمال که استعمال می شود یا از آن قول مخصوص فهمیده می شود مثل اونجایی که می گوین هذا امر بالفعل، و یا از آن شأن فهمیده می شود مثل هازا امرون مستقیم. و یا از آن شی فهمیده می شود مثل هازا امرون عجیب و هاکزا. و اگر کلمه امر شیء عجیب فعلا میشه شیء میشه، خب اینو استفاده میکنن در مقام شاهد. و اگر چنین بود که کلمه امر حقیقت در مطلق فعل بود اونگونه که سید مرتضی مطرح فرمودند باید به آشامیدن آب هم امر گفته می شود، به خوردن غذا هم امر گفته می شود، چون تمام این موارد فعل می باشد. فعلا از مرحوم محقق هندی در جنبه اثبات می فرماید دلیل ما بر این که امر حقیقت در خصوص قول مخصوص و این موارد هست این است که وقتی که این امر رو میبینیم در موارد متعدد استعمال شده یا ازش قول مخصوص فهمیده میشه یا ازش شیء فهمیده میشه یا ازش صفت فهمیده میشه و امثال، اما در جهت نفی اون قسمت دیگر کلام سید مرتضی که ایشون علاوه بر قول مخصوص میفرمود امر در فعل هم حقیقت هست، در جهت نفی اون قسمت میفرماید دلیل ما این است که اگر امر حقیقت در فعل میبود میبایست با آشامیدن مقداری کم آب هم بگن هادا هم بود، به خوردن مقداری غذا هم بگن چی؟ هازا امرون، به راه رفتن آقای فلانی هم بگن امرون، چون تمام اینها فعل است و در حالی که یقینا به هیچ کدوم از اینها امر اطلاق نمی شود. بله استعمال نمی شه. بله
امر حتیم.
بله استعمال مجازی میتونید بکنید، اما با قرینه باید استعمال بکنید، اگر قرینه ای نیارید واقعا ازش آشامیدن فهمیده نمیشه، خوردن ازش فهمیده نمیشه، لذا در حقیقت گامی رو برداشت مرحوم محقق هندی برای اینکه از اشکالات وارد بر مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید یه طور رهایی پیدا بکنه، علاوه بر اون که تکمیلش هم بکنه، هم جامعیت درست کنه هم مانعیت درست کنه، جامعیت رو به این صورت درست کرد، مانعیت رو به این درست کرد که آمد فعل رو از تحت موضوع اوله هم چه کرد؟ گفت خارج. خب و فیه اشکالی که به نظر میرسد درباره این قول سوم از جهاتی به این کلام ایراد وارد است، اولا فهم عرفی این معانی که محقق هلی ذکر کردند از لفظ امر در موارد مذکور به همراه قرائن مختلف است و ما این معانی را به کمک قرائن که در کنار لفظ امر آمده درک می‌کنیم، نه از خود لفظ امر به ما هو و ملاک حقیقت بودن آن است که معنا از خود لفظ امر به ما هو هو فهمیده بشه و ثانیاً استعمال اعم از حقیقت است و هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر وضع لفظ امر به اوضاع متعدد برای تک تک اون معانی اقامه نشده است تا ادعای اشتراک لفظی اثبات بشود و ثالثاً همون اشکالی که علی نحو اشتراک بر دو نظریه سابق وارد بود بر این نظریه هم وارد است چون طبق این نظریه هم طلبه های لزومی که به غیر از لفظ صیغه افعل اظهار بشود. ابراز بشود در خارج از موضوع له لفظ امر خواهد بود و اطلاق لفظ امر بر آنها باید علا نحو المجاز باشد و این خلاف وجدان است. منظور از وجدانم یعنی اون چه در بیرون پیدا می شود، اون چه که در بیرون دیده می شود، اون اطلاقی که می کنم. ما می بینیم طرف اشاره می کند، از لفظ مخصوص اصلا استفاده نمی کند، ولی در این حال امرون می بینیم می نویسد و هذا امرون، لذاست که اون ای را در اینجا وارد. و از همین جا ضعف و فساد چند قول دیگر در باب معنای لفظ امر روشن می شود. یکی فرمایش صاحب هدایت المسترشدین است که فرمودن لفظ امر هدایت المسترشدین کیه؟ شما متقیه؟
اسمان.
که فرمودن لفظ امر مشترک میان قول مخصوص و شیء است. دیگری قول بعضی از اشاعره و شاید اکثر اشاعره باشد مبنی بر این که فرمودن امر قولی است که اقتضا کند اطاعت مأمور را به فعل مأمور به. و قول دیگر فرمایش بعضی دیگر از علمای عامه است که فرمودن امر قولی است که اقتضا کند استدعاء فعل به نفسه را نه از جهت تزلل. یعنی چون اگر تزلل باشه میشه استدعا دیگه، یه التماس میشه دیگه، از جهت تزلل اگه باشه میخواهش میشه چی؟ التماس. اینا اشکالش روشنه دیگه، در واقع اینا دیگه نیاز به بررسی ندارد. این دو سه تا قول تقریبا تمام اون ایراداتی که به صورت مشترک بر اون اقوال وارد بود، خب بر اینها هم وارد است. در واقع اشتباه بین مبرز و معنا کرده اند. تمام اون چرا که این بزرگواران میفهمن اینا مبرز معنای امر است، نه این که خود معنای امر باشن. اینا روشن نمیشه آیه سر، یا اون یکی نمیشه روشن، اون روشن نمیشه، خاموشه. نه بشه، نه میخوام بینم روشن اگه بشه. خب چون الان فعلا که آقایون لطف کردن و روشن کردن اون بساطشون، حالا گرونی یا نه که الان دستگاهشون روشنه. نشد؟ روشن شد؟ بله خب بفرمایید آیه چی بود سوال شما؟ قولی است که از گوینده صادر میشه دیگه، نه گویه خود گوینده رو امر نمیکنه.
بله شاید منظورش این بوده که منظورش طلبه، ولی مستاد بارش بوده.
حالا این چه دیگه او رو از خودشون بر بپرسه، ولی ظاهر کلامشون این نیست.
اگه معنایی باشه اشکال اصلی وارد نیست.
بله چی؟ خب اگر اون باشه که نیست، ظاهر کلامشون این نیست. بله چی؟ خب حالا شما این اثبات میخواد، این اثبات میخواد، این که اینا نظرشون به این که فرد اعلا مورد نظر باشه اثبات میخواد.
منظور از قول افعل و نفس افعل بگیریم که مورزش یا قول یا کتابت یا
خب نه اون نیست آخه، اون نظرشون مثال میزنن در کتاب ها به بله
نه نمیگه کما
افعل که نه، افعل خودش نه، من هیئت افعله، حالا در هر ماده ای که ظاهر باشه. میخوام
بگیم
که
آقای عرب خود میدنید اون که عبارت ها گفتن قول مخصوص یعنی همان افعل، و شما گفتید دیگه شامل
قبرازهای
شفاهی مثل کتابت ها
اونا نمیشه.
بله من همون که عبارت های اونا جوده که مثلا اونا گفتن قول افعل، قول افعل یعنی هیئت افعل، نگفتن که قول
افعل. حالا این ببینید ما خب ما باید ببینید ما باید تعریف رو ارائه بدیم که شایبه این اشکالات درش وجود نداشته باشه. اینها به هر حال از کلمه قول استفاده کردن. قول اطلاق به لفظ میشه، به کتابت قول گفته نمیشه، به اشاره قول گفته نمیشه. اگه کسی بگه قول رو اراده کنه اشاره رو، اصلا این قابل فهم نیست. ما باید به دنبال لزاس و روی همین جهت اسکالا عرض خواهم کرد که علمای بعد ما هرچی میریم جلوتر میبینیم میخوان تکمیلش کنن، لذا از قولی که دست بر میدارن میرن بسن خود طلب، ببین خود طلبه نه قول، قول مبرز طلبه، طلبی که معنای لفظ امر هست. خب و به همین جهت است که میبینیم بعضی از اصولیون متأخر از این اعاظم متوجه این ایراد و اشکال مشترک شده اند، لذا قول مخصوص را از دائره موضوع له لفظ امر خارج کرده ان و به جای آن کلمه طلب به قول را ذکر می کنم. حالا عرض خواهیم کرد. قول چهارم نظریه علامه هنلی از علمای امامیه و آمدی و حاجبی از علمای عامه است. نظر به ضعف مشترک اقوال گذشته مختصر الاصول، آره مختصر شرح مختصر الاصول، شرح مختصر الاصول مختصر از ازودی حاجب ابن حاجب شرح
است که
خب حال باشه این ما چه اشکال داره
شده
نه من متوجه نشدم مثلا چه شکل داره؟
این در نفسار اصول که کمیت رو نور داده مختصرت تذکره را بکنه تو نمودار گفته اب تذکره
حد بود یک اسم یک کتابه
نه دو چیز داره تو مقدمش گفته
بله
تو گفته اب تذکره تو موجود داده وقتی بازش کنه میشه مختصرت تذکره خود تذکره رو دوشون افتاد اون فقط نمازدار جامعه عدده
چاپ شون فرم میکنه با اولشون ولی اینا
فانتاشون فرم
صفحه شما مصابه ما دیگه دوتا آدرس مثلا پیدا
کنیم
عبارت فرق داشتا یه این خط نداشت مشکل کنیم گرفت
درست آن مختصر فرق بکنه البته مختصر به اصول فرق حالا اونی که من البته مطرح خیلی من نسبتشم به مرحوم شیخ مفید قطعی تذکره است یعنی تذکره یه شک درش نیست خب مختصرش مثلا اون رو به دقت بکنیم ببینیم مثلا تعداد چاپ بشه نگاه بکنیم آره گفتم اختصار ممکنه در حدی باشه که مثلا کتاب التذکره رو می‌نویسه یک تجدید نظر مثلا می‌خواد بگین مختصر میشه ولی خود تذکره هم مختصره دیگه تذکره که یک کتاب
مطور نیست مخالف اون بیانی که شما داشتید نسبت به خودم ها خیلی دقیق بودن تعبیرها رو دقت می‌آوردن
خب این اجماعیت اتفاقی دلیل نمیشه نه چرا
دو دیدن
که کمکرد مختصر نمیگه خب اون نمیگن اولا خدمت شما به شما تحقیق کنید ببینید واقعا اون مختصر رو خود مرحوم شیخ مفید گفته مختصر اسمشو گذاشته نه اسم خودش هم گذاشته چون بعد از کتاب ها
از تذکرت
خب کی مختصر نه اسم مختصر گذاشته باشه
خودم نویسنده مقدمه مختصر
و تذکره آورده خب حالا دیگه برید از خودش رو سوال بکنیم دیگه لیلا مرحوم شیخ مفید کتاب التذکره رو نوشته دقت فرمودین حالا مختصر شده و همین دیگه کار مختصرا همینه
اصلا بیشتر عبارتش
بله حالا دیگه مختصرا همینه این مثل همین الان میمونه که متول ما البته متول ما شد مختصر مختصرمون شد
جواهر
شد جواهر که باز مختصرون مختصر است بعد کسی میگفت که الان جا دارد که ملخص الملخص من الملخص نوشته بشه بودیم چطوری؟ او آقا عنوانا رو بده تیترا رو بدیم طلبم حفظ کنه بعد بره امتحان بده
انتخاب نگهید
آقا شما
فرمانید مفتید اسمش شما
بذارید
هشت
بل حواشی چی؟
هشت
بل حواشی عجب بله این ضعفیه ببینید حالا صحبتش شد جا داره من عرض بکنم این تذکر خوبه ضعف حاکمه الان بر حوزه ما یکی از ضعفاش که به فکر انجام کار بدی نیست کم کار بدی هم سخت وقت میطلبه باید هزینه کنیم وقت با کارهای مفید بدی ارائه بدیم جمع کردن کتاب ها به صورت یک کتاب در میاد همین که صحبت کردید حضرت آقای جوادی حفظه الله شنیدم من کسی تفسیر رو نوشته و خدمت آقای جوادی برده یک جلده شد و از اولم گفته آقا این تفسیر مثلا 50-60 جلد میشه آره آقای جوادی خوب تعجب کرده بود با این تسلطی که ایشون بر تفسیر و آیات و تفاسیر اصلا داره بعد نگاه کرده بود البته به نقله من چون کسی نقل کرد نگاهی کرده بود خوب دیده بود و بعد بهشون گفته بود آقا حالا جزاک الله خیر رحمتش اما چه اشکالی داشت این مطالبی که از دیگران شما الان اینجا آورده اید در همون کتاب هایی بود چه اشکالی داشت که شما اینا رو آورده شده همه رو در یک جا جمع کردید آیا در همون کتاب ها وقت نگاه کردنش نبود که بریم و مورد اینطور شده متاسفم من اصلا کارهای علمی ببینید آقا ما امروز یک کار کنیم 10 صفحه بنویسیم یک کتاب بنویسیم اما ابداع درش باشه علمای گذشته واقعا آدم وقتی دقیق میشه خیلی عظمته ببینید مرحوم علامه هلی چندین کتاب فقه نوشته ها چندین کتاب فقه نوشته اما هر کدومش غیر از دیگری است منتهی المطلب مرحوم علامه 2 جلد قطوره به قدیمی ها قواعدش جلد قطوره که 2 جلد قطور محسوب میشه تحریرش همینطور، تذکرت الفقهایش، تبصرت المتعلمینش. اما وقتی که نگاه میکنیم همین فقهه، هر کدوم یک خصوصیت خاصی رو داره که در دیگری نیست. تذکره رو که می نویسه برای فقها قابل مقایسه با تبصره نیست، تبصرش قابل مقایسه با تذکرهش نیست. همینطور بعدی ها شما ببینید، مثلا مرحوم شهید سن به فکر ابداع بود، موفق هم بود انصافا، در حدی موفق بود. کار پر زحمتیه، کار ابداعی پر زحمته. سعی بکنید برید به سمت سویی که یک کتاب نوشته بشه اما تا به حال نبوده باشه، یا اگر بوده کم بوده، یا اگر بوده ضعف داشته، اون ضعف‌ها رو چه کنیم؟ مرتفعش کنیم و جبرانش کنیم. و الا شما ببینید مجلاتی که متاسفانه در خود حوزه ما وجود داره، یک مروری بکنید، من تأمل کردم در اینها، دفتر تبلیغات 7-8 تا مجله داره، نه یک مجله. در موارد متعدد من دیدم مجله‌ای رو که مقاله‌ای که در یکی از این مجلات قبلا چاپ شده دوباره باز در یک مجله دیگه همون مقاله چاپ شده، باز دوباره سه بار در یک مجله دیگه، 4 بار در یکی دیگه. چی میشه آخه؟ چرا کار جدید؟ مگه ما کار کم داریم؟ من 23 موضوع رو از علم و اصول و فقه تا به الان نوشتم که این 23 موضوع در این حالی که نقش اساسی رو در استنباط احکام ایفا میکنه در اصول و فقه، مع الاسف تا به الان اصلا بحث ازش نشده، اصلا بحث نشده. خیلی مطلبه، من گفتم شاید اشاره کردم، شما در فقه تنقیح المنات رو چقدر شنیدید؟ زیاد. اما این که تنقیح المنات اصلا چیه؟ تعریف چیه؟ گستره این بحث تنقیح المنات تا کجا پیش میره؟ موضوعات مربوط و مشابه با تنقیح المنات چیه؟ این اصلا در کجا بود و در گذشته و الان کجاست؟ اصلا و ابدا هیچ جو بحث نشده. شما تنزیلیات در فقه خیلی فراونه، یعنی تنزیل شیء منزلتون فلان، تنزیل الرضا منزلتون نسب، تنزیلتون فلان. اما از تنزیلیات هنوز در فقه ما و یا اصول ما اصلا و ابدا بحث نشده. اصلا تنزیل یعنی چی؟ آیا تنزیل یک امر تدوینیه؟ تنزیل یک امر اعتباریه؟ اگر امر اعتباریست، گستره بحث تنزیل اصلا تا کجاست؟ زیغش کجاست؟ شرایط تنزیل اصلا در کجاست؟ آیا هر چیز رو میشه نازل منزله یه چیزی کرد؟ آثار تنزیل کجاست؟ متاسفانه شما اگر جایی آوردید که راجع به تنزیلیات اصلا صحبت شده، ما جایزه جدی میدیم که بحث کرده باشن. فرق بین علت و حکمت رو عرض کردم، ثبوتاً معلومه چیه. معلومه علت معنا چیه، حکمت چیه، علت مدار برای حکم ثبوتاً و نفیاً، اما حکمت مدار نیست. اما آمده میفرماید لعنه قصبون، در روایت داریم دیگه، لعنه قصبون. شما به چه دلیل میگید آقا این حکمت است یا علت است؟ ما در مقام اثبات بحث نکردیم که امتیاز حکمت از علت چیست تا این مورد حکمت باشد مدار حکم نباشد، یا علت باشد و مدار حکم باشد، بحث نشده. مرحوم آمدی در کتاب الاحکام اشاراتی کرده فقط، اونم در حد اشاره، اما بحث جدی نشد. خب برید روی اینو بحث کنید. این همه در احادیث شما شهر و سنه خونده میشه، یوم خونده میشه، راجع به یوم شرعی، شهر شرعی، سنه شرعی که آیا شمسی اینهاست، قمری اینهاست، این متاسفانه هنوز بحث جدی روش انجام نگرفته و باعث شده همین در بسیاری از موارد بعضی از فقها خلط کنن بین اون شهری که ملاک حکم است و شهری که ملاک حکم نیست. بس کم شده. خب اینا رو برید بحث، برید کار کنید، وقت بذاریم این موضوعات رو باز کنیم و یه مطلب جدید ارائه بدیم. اما این که بتونیم، خب البته جمع آوری هم بعضی اوقات جمع آوری خوبه ها، من کار ندارم، اما جمع آوری مطالب با مقدمه برای تحقیق و علم، نه خود علم. درست آیه؟ آجون؟ بله، معلوم میشه چیزی یادت آمد که کسی جمع‌آوری انجام داده.
غیر از جمع‌آوری
و
الان
میان همینا اینو خلاصش میکنن. بله، شما میخواد بفهمید که جمع‌آوری هم نمیشه و درسته. خلاصه میشه این تلخیص ها. من نمیخوام بگم، ببینید ما، من خودم به شخصه با این که تطویل بلا طائل بشه مخالفم. در حوزه بعضی کارهای ما تطویله، تطویله در سر خیلی از عمر طلبه ها از بین میره. طلبه رو ما 5 سال در رسائل و مقاصد داریم معطلش میکنیم. 5 سال یا 6 سال که الان شده، من شده 6 سال. مثلا کفا چه دایی داره ما یه طلبه رو آقا در سر 11 سال معطلش کنیم؟ 12 سال توجیه نداره. به نظر من اصلا هیچ توجیهی نداره. چه دایی داره که مکاسب باید از سطر اولش تا آخرش حتما طلبه بشینه بخونه؟ کتاب مکاسب یه کتاب تحقیقی است. شیخ اعظم انصاری درس خارج کیه؟ شیخ آه شیخ اعظم. این کتاب رو برای این سطر اصلا و ابدا نمیشه. اگر هم بناس ما بخونیم چه اشکال داره؟ من عرض کردم در جلسه، گفتم آقا رسائل رو یا مکاسب 6 قسمتش کنیم، 5-3 قسمت رو طلبه الزاما بخونه، اونم خوندن تحقیقی که یاد بگیره ان قول چیه، قول تو چی. نه اینکه آقا خب شما 6 سال بعد مجبور طلبه بره خلاصه ها رو بگیره، خلاصه ها رو جزوه ها رو بگیره، جزوه ها رو نموداری کنن، نموداری رو ساندویچی کنن، بعدم بیاد امتحان بده. امتحانم میدن، نمره 16 و 17 هم با همین نموداری ها و فلشی ها و جزوه ها اینا میگیرن اتفاقا. اما وقتی که میان به بحث خارج، هر چی بنده آقا دارم میگم، اینا کجا بود؟ از کجا آمد؟ چی شد؟ در مصاحبه خارج من دیدم دیگه طرف آقا میاد سوال صد رو ازش سوال میکنه، مثل بار اولش اصلا به ذهنش خورده. میگه آقا ظاهر با نصر چه تفاوتی داره؟ میگه آقا؟ میگه بابا ظاهر با نصر چه تفاوتی داره؟ میگه دوباره تکرار کن. خب ببینی این ضعفه. چه دایی داره؟ حالا الحمدلله شما ها که دیگه در بحث خارجید و خوب سعی کنید که
چیز
الله اسم اونا آورده نشه بهتر. با توجه به ضعف اشتراکی اقوال پیشین مبنی بر اشتباه مبرز معنای لفظ امر به معنای لفظ امر و عدم جامعیت اون تعاریف، علامه هلی به تبع بعضی دیگر از علمای عامه مثل عامدی و حاجبی روی کرده دیگری را در مقام تعریف لفظ امر برای رفع نقائص تعاریف گذشته انتخاب کردند. حالا دیگه باشه برای فردا، چون الان قابل گفتن نیست. میرسه به قرن ششم در حقیقت. حاجب عامدی مقدم ظاهرن بر ابن حاجبه.